آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آذر ماه 96 گفتگوی ما را از تماشاخانه پالیز کافه خانه خورشید خواهید شنید. نمایش آبی مایل به صورتی و نسیم ادبی بازیگر این اثر.
سلام میکنم خدمت همه عزیزان دل و خوشحالم که در خدمتتونم.
سعادتمندیم، خیلی ممنون که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. خانم ادبی، بذارید اینجوری گفتگو رو شروع کنیم. اساساً با این بخش از اجتماع ما، با این بخش از مردم ما یا جامعه ما چقدر آشنایی داشتی؟
خیلی زیاد آشنایی نداشتم واقعیتش. نه تنها من، خب خیلی ها، مگر اینکه تو دوستی داشته باشی زیاد توی این بخش از آدم ها و یا مثلا در موردشون تحقیق کرده باشی یا که فیلم بخوای ساخته باشی، فیلمی دیده باشی. من هیچ کدوم، یعنی من دوستی نداشتم واقعا اینطوری باشه یا مثلا خیلی همش وقت تحقیقی نکرده بودم، ولی همیشه میدونستم جزو یکی از اتفاقات بزرگ جامعه ما، نه که جامعه ما، کلا دنیا هست.
آنچه که باعث شد حالا به این اثر بپیوندید چی؟
خانم بیان از یک دو سال پیش که طرحش مطرح شده بود به من گفته بود که یه همچین طرحی رو داره و خیلی هم من استقبال کردم. ما توی گروه هستیم، ما هم دیگه کار میکنیم و خب اول من قرار بود یک نقش دیگه ای رو بازی کنم توی این نمایش، نقش شادی رو قرار بود بازی کنم. متأهب، یعنی من خودم احساس میکردم که این نقشای ترنسی یا اینکه اصلا به من نمیخوره واقعیتش، یعنی اصلا بهش فکرم نکردم که خانم بعدین دنبال بازیگرای دیگه ای میگشت که هیچکدوم از بازیگرام قبول نمیکردم بیان، هم برای مردها و هم برای نقش زن. به خاطر همین یه روز من گفتش که من فکر میکنم که تو بیای این نقش امیر رو بازی کنی. واقعیتش من یه ذره ترسیدم اولش، گفتم که این نقش خیلی سنگینیه و خیلی نقش خطرناکیه و خیلی لبه تیغه، من نمیدونم که چقدر بتونم واقعا این نقش اصلا از پسش برمیام. اینا بعدم که من سفر داشتم سر فیلم برداری، اصلا نمیستم سر کار بیام. واقعیتش من شاید 10 روز به این گروه ملحق نشدم از زمانی که تمرین تا به اجرا رفت، ولی دیگه یه جسارت بزرگی کردم دیگه، یعنی یه ریسک بزرگی کردم در حقیقت که این نقش رو قبول کردم.
چرا هم از امیر فرار میکردم به نظرتون؟ چرا اساسا هر کسی در جامعه ما، چه در حوزه پرداخت به این موضوع، چه در حوزه بازی در این موضوع، یک مقاومتی داره؟
ببین کلا خب یکم سخته بازی کردن نقش هایی که مثلا حالا ترنس باشه، دو جنسه باشه، که تو بخوای یک نقش یک جنس دیگه از خودت رو بازی کنی. میدونی برای من زنم هزار تا نقشی که بازی کردم تا حالا همه زن بوده، ولی اینکه من قرار بشه یک زنی رو بازی کنم که تغییر جنسیت میده و مرد هست، خب این خیلی سنگینه. یعنی من در حقیقت دارم یک مرد رو بازی میکنم نه یک زن رو، و این از فیزیکش، از صداش، از حالتاش و از همه مهمتر از باورش. به هر حال نقشی که آسیب میزنه از نظر روحی به آدم چیز ساده ای نیستش اصلا که بشه راحت از کنارش گذشت. و خب میترسن به خاطر اینکه نقش لبه تیغی یا ممکنه در نیاد یا ممکنه که نشه اونجوری که باید باشه، نقش سنگینی باید خب روش خیلی کار بکنن. به هر حال یه ذره جسارت میخواد اینکه حالا مثلا آقایون بیان نقش رو انتخاب کنن که اینطوری باشه، یا مثلا حالا خانم ها به نظر من ترسناک تر هستش حالا واسه آقایون. چیز نقش سنگینی خب اگه در نیاد و خوب در نمیشه و توی گروهی که کار خیلی خوب هستش، همه چی خیلی عالیه، یا یه نفر بزنه بیرون خیلی بد میشه.
من خودم وقتی این اجرا رو دیدم دوچار یک چالش فکری شدم، چالش ذهنی شدم. یعنی بعضا احتمال میدم که مخاطب دیگه هم این اتفاق براشون افتاده باشه، چرا که در وجود هر مردی زنی وجود داره و در و برعکس این. خیلی با اون احساس کردم که حالا دارم ارتباط برقرار میکنم و به نوعی حالا دارم میشناسم. چقدر شما با این مرد درونتون توی این نمایش آشنا شدیم و چقدر اصلا آوردنش رو صحنه، اون جور که ما دیدیم اصلا نسیم ادبی رو جور دیگری دیدیم و بسیار فکر میکنم متفاوت بود با نسیم ادبی که ما مدت ها میدیدیم روی صحنه.
آره دیگه، خب من همیشه خودم عاشق نقشای متفاوت بودم و هستم، ولی این دیگه خیلی تفاوت و رنگش فرق داره. خب ببین یه جوری کشف و شهود بود برام دیگه، یعنی زمانی که اومدیم و شروع کردیم به کار کردن، اصلا یهو یه آدم‌هایی رو میومدن توی بدن من و توی ذهن من، توی مردها، و اصلا یه حرکاتی برای من یهو توی صحنه به وجود میومد و ذهن من، چون میگم من فرصت تمرین خیلی نداشتم که اصلا خودم گفتم اینا از کجا داره میاد، یا این صدایی که داشت میامد، چون ببین ما اصلا قصدم صدا سازی نبود، چون وقتی تو صدا سازی میکنی غلطه توی کار رئالیست. ما مجبوریم جنس صدا رو یکم مثلا خشدار بکنیم که مثلا انگار که این داره داروهای هورمونی میخوره دیگه، یه ذره حالت صدای دورگه‌ای پیدا بکنه که به هر حال ته زنم هست چون که داروهاشو قطع کرده و یه جاهایی هم ممکنه به زنم بخوره. به خاطر همین رسیدن به این نقش‌ها، تو ممکنه بگی من میرم مابزای بیرونی، خب من هزار تا مرد تو زندگیم دیدم، دنبال چه مابزای بیرونی میخوام بگردم؟ میدونی وقتی مثلا میخوای تو این نقش خاصی رو بازی کنی میری دنبال مابزای بیرونی میگردی، ولی یه نقش مرد تو اصلا توی خانواده بزرگی که پدر داشتی برادر داشتی میدونی، یعنی همه رو دیدی. ولی وقتی نوبت به بازی کردن این میرسه میدونی چیش سخته؟ اینکه تو زن بودی و حالا میخوای مرد شی، فرق داره. و تو یک مادر بودی، یعنی که تو زایمان کردی، تو تمام اینها رو تجربه کردی و حالا با این ذهن مرد هستی، یعنی زنی بودی که مرد شدی، از اول مرد نیستی. این خب یه ذره مشکل هستش، یعنی سخت‌تر هستش. بعد من خودم شخصا یه زنی هم که خب زنانگیم بالاست، همیشه نقشایی که بازی کردم خیلی نقش پیچیده بود، چیزی که و خب سخت بود برام واقعا. الانم رو صحنه خیلی برام سنگینه، هر شب که میرم و توی اون قالب میرم خیلی برام سخته و خیلی اذیت میشم شبا خیلی زیاد.
خیلی فکر کنم جنبه مردانتون زیاد شده دیگه.
ببین جنبه مردانی که خیلی من به این آدم‌ها دیگه دارم فکر میکنم، مخصوصا زنهایی که مرد میشن، چون ما جامعه ما یه جامعه مرد سالاره. من توی دیالوگم دارم میگم بابام بهم گفتش که دختر میخوام چه کنم، تو از اولش هم پسر بودی. یعنی زنهایی که میان ترنس هستن یا دو جنس، اینا میان زن هستن و مرد میشن، جامعه اینا رو بیشتر میپذیره تا پسرها و مردهایی که میان زن میشن، به خاطر اینکه میگن وای زن شدی. یعنی هنوزم یه روز جامعه ما زنانگی رو خیلی نمیپذیر، ولی زنی که میاد مرد میشه تو خانم داشت کلا میپذیرم، میگن زن اومده مرد شد. میدونی خیلی من دارم با جنس اینا دارم. بعد تو این دور در تمام طول اجرا من دارم الان بچهای ترنس و دو جنسی که مثلا میان کار ما رو میبینن، من باشون صحبت میکنم، میان حرف میزنم با آدم، خیلی ایده میدن با آدم. خیلی اتفاق عجیبی بود این اتفاق، این نقش برای من خیلی خاص و عجیب بود، برای خودم تجربه غریبی بود.
یه جایی از نمایش امیر دوباره میخواد برگرده به شخصیت هستش. من خودم وقتی که قضاوت کردم همون لحظه رو پیش خودم اول قضاوت کردم که خب پس این پشیمون شد، بعدها بهش فکر کردم و گفتم نه شاید اینم نباشه. شما به چی رسیدین در این اتفاق؟ فکر می‌کنی آدم‌هایی که این کار میکنه پشیمون میشن؟
نه نه، اتفاقا من با چند تا از همین ترنسام صحبت کردم، اینا بهشتشون تغییر جنسیته. یعنی اصلا اینا زمانی که میگن عروسیمونه، زمانی که تغییر جنسیت اینا نه تنها هیچ وقت بر نمیگردن. امیر تصمیم به خودکشی گرفت، اصلا امیر نمیخواست برگرده. امیر زمانی که میگه من میخوام نمیدونم با خودم چند چندم، فقط میخوام برم، اینقدر تحقیر شده از طرف بچه که احساس کرد اصلا توی این بی‌هویتی مونده، زن و مرد دیگه نداره. به خاطر همین میگه که من برم یه بار دیگه بچه‌ام ببینم، ازش عذرخواهی کنم و بعد بمیرم. و بعدم خودکشی میکنه امیر. یعنی امیر به هیچ عنوان نمیخواد برگرده. داروی هورمون تراپیشو قطع میکنه برای اینکه یه ذره قیافش تغییر کنه که بتونه بره بچه‌ها رو ببینه، وگرنه دلیلش این نیستش که بخواد برگرده و دوباره مثلا زن بشه، چون نمیتونه. یعنی این آدم‌ها نمیتونن. تو زمانی که تغییر میکنی دیگه دوباره میخوای برگردی، اصلا مگه میشه؟ اون موقع دیگه تو مرگ رو ترجیح میدی تا اینکه بخوای برگردی، چون با چه سختی اینا میان و تازه تولد پیدا میکنن زمانی که مثلا جنسیتشون تغییر میکنه. بعد حالا مثلا تو میگی که من دوباره میخوام برگردم، مثلا مگه بچه بازیه؟ مگه الکیه؟
چرا فکر میکنید که این روزها تو جامعه ما اساساً، بذار خیلی راحت بگم، به این بخش از اجتماع ما توجه نمیشه، کارهای فرهنگی در حوزه‌شون انجام نمیشه و اساساً کم پیش میاد مثل خانم بیان که حالا از خیلی عظیم ماناها گذر کنن و چنین نمایشی رو در این حوزه ببرن؟ حتی ما در حوزه سینما هم دو سه تا فیلم داریم، آینه های روبرو، من یکی آخری هاشو دیدم.
یکم ترس اولا وجود داره، یکم جسارت لازم داره که تو بخوای بری دست بذاری روی موضوعایی که خیلی دیگه موضوعه و فکر میکنی که چجوری میشه اینا رو به تصویر کشید، و یک دغدغه‌ای وجود باید داشته باشه برای کارگردان. اصلا خیلی دغدغه‌شون نیست این مصیبت‌های جامعه ما، اصلا به چیز دیگه فکر میکنه، دنبال چیزای دیگه میگرده. ولی بعضی از آدم‌ها دغدغه‌شونه که بخوان مشکلات جامعه‌شون رو به تصویر بکشن و پاش وای میسن. سانزه بنی جزو اون آدم هایی هستش که پای حرفش و پای کارش و پای اون چیزی که بهش فکر میکنه وای میسه و متنش رو مینویسه و تا پای جونم میاد و به اجرا میبردش. واقعا این کار ما همه هم فکر میکنیم این کار به صحنه نمیره و فکر میکنم ممکن دچار مشکل بشه. بالاخره این موضوع کمی نیست توی جامعه، هنوزم که هنوز هی سرپوش میذارن روش. میبینید تو تصویرم هیچ وقت به شکل واقعی بهش پرداخت نشده تا الان، همیشه یه آدمی بوده، شاید این نقش بوده اومده و رد شده، هیچ وقت موضوع اصلی قصه که هیچ وقت واقعا نبوده اینطوری. ولی من مطمئنم بعد از این تئاتر این اتفاق میفته توی سینما ها، یعنی آدم ها میرن به سمتش و شروع میکنن در موردش فیلم ساختن. چون یه نفر همیشه به نظر من باید بیاد بشه میدونی پیش مرگ. آره
نمیدونم چرا، ولی حالا شما خودتون چقدر فکر میکنید که این ماجرا تأثیر روانی بذاره اصلا بر مخاطب، و اصلا مخاطب حالا بره بیرون و دیدش نسبت به این آدم عوض شه، چقدر میتونه این اتفاق اساسا فرهنگ رو اصلاح بکنه؟
خب خیلی زیاد. اصلا این تئاتر تئاتری هستش که به شکل واقعی تئاتر، چون تئاتر به نظر من نمایشی باید باشه که فرهنگ ساز باشه توی جامعه ما. اول از همه اصلا هنر و مخصوصا تئاتر حالا یا سینما، اینها اصلا هدفشون فرهنگ سازی در جامعه است. حالا مشکلات جامعهشون رو باید به شکلی به تصویر بشن بکشن، حالا با هر قصه. این دیگه خیلی مستقیمه، خیلی مستقیم داره یک معضل رو به تصویر میکشه و من دارم میبینم تماشاگرایی که توی این مدت دارن میان میرن، عجیب تحت تاثیر قرار میگیرن، عجیب به فکر میافتن، عجیب به این فکر میافتن که چرا تا حالا اینقدر دقت بهش نکردن و چرا همچه چندششون میشده از اینکه بخوام به این قضیه فکر کنم. حتی خجالت میکشیدن. ما داشتیم دیگه، هومن مثلا میگه من تو خیابون دید، مثلا توی رستوران دید، گفته آره مثلا برات مثلا شوهر پیدا کنم فلان، به مسخره میگیرن. آخه نمیدونن هنوز فرق ترنس و فرق دو جنسه رو، فرق گی ها رو، اینا نمیدونن. مثلا فکر کنن اینا همشون فقط مسئله شون جنسیه، در حالی که اینطوری نیست. اصلا نمیدونن که اینا از نظر روحی یک چیز دیگه هستن و این باید اتفاقا به نظر من باید تو دبیرستانا بچه‌ها ببینن بفهمن که یعنی چی. وقتی از همون موقع بچه‌ها ببینن و بفهمن که اصلا فرق این آدما چیه، وقتی باشون برخورد میکنم مثل انسان باشون برخورد میکنم. مسئله اینجاست که با اینها انگار بعضی وقتا این انسان برخورد نمیشه، میدونی یه جوری همشون میخوان از اینا فرار کنن متاسفانه.
بسیار عالی، خستتون نمی کنم، عجله هم دارین بعد از اجرا هم هست. برای سوال پایانی یه چیزی ذهن خودم رو مشغول کرده. خانم بیان همیشه مستند کار میکنه، این کار احساس میکنم که به نوعی بین مستند بودن و ذهنی بودن یک رفت و برگشتی داره. شما چقدر این نقش رو روش تو این حوزه کار کنین و چقدر این اثر رو اصلا توی مستند فرض میکنین، چقدر ذهنی فرض میکنین؟
من مستند فرضش میکنم، من کاملا. حالا اون ممکنه تو ذهن در حقیقت خود خانم بیان هستش، یعنی به عنوان یک کارگردان که خودش هم میاد و میره، کاملا این کار مستند است. چون زمانی که کارگردان وارد میشه و میاد میگه من ساناز بیان هستم، یعنی شما دارین یک کار مستند میبینین، شما یک نمایشی نمیبینین که ما هممون داریم مخاطبمون تک تک آدمایی هستن که داریم باشون حرف میزنیم و خیلی سعی میکنیم رئالیستی انگار مدل مصاحبه باشون حرف بزنیم و داریم از درد دل میکنیم باشون. من کاملا مستندگونه و احساس میکنم واقعا دارم با اون خانم در مورد زندگیم حرف میزنم، با تک تک تماشاگرها دارم میگم من زندگیم این بوده، اینطوری بوده، و توجه که میتونیم سعی میکنیم بازیگری خیلی توش نیاریم، خیلی مستندگونه حرف بزنیم. مثلا اینکه جلوی تلویزیون هم اگه من باشم راجع به زندگی واقعی میخوام حرف بزنم، همینجوری با این خانم حرف میزنم، میگم من زندگیم اینجوری بودم، این ترس بودم، اینجوری بودم. به خاطر همینه این تئاتر مستند تئاتر هستش. آره
بسیار عالی. و کلام پایانی شما شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبان،
این تئاتر نوشته زیر 16 سال ممنوعه، ولی من اعتقادی بهش ندارم واقعیتش. من اعتقاد دارم که اولا اینکه تئاتر سن و سالی حالا نداره، چرا ما داریم تئاتری که برای کودکان هستش، ولی این نمایش هستش که بچه‌هایی که راهنمایی هستن اتفاقا میتونن بیان، اتفاقا بعد جنس خودشونو کشف کنن و مسلما دوستای از این جنس تو زندگی خواهند داشت، چون جامعه ما داره میره به این سمت خیلی زیاد و هی داره روز به روز این آدم‌ها زیادتر میشن توی جامعه. برای من بهتره که اطلاعات و آگاهی در این زمینه بره بالا، اتفاقا خانواده‌ها بچه‌هاشون هم بیارن ببینن. من یادم یکی از دوستامو دعوت کردم، گفتم به من گفتن زیر 16 سال قصه رو میدونست. گفت چرا، بچه باید بدونه، یعنی بچه من 12 سالشه و باید بدونه که بفهمه جامعه اینه دیگه، هستن آدم های اینطوری هم تو جامعه، دیدش کاملا باز میشه در مورد این آدم ها و یه جور دیگه فکر میکنه از این به بعد. به خاطر این به نظرم هم که خودشون بیان عزیزان دلی که حالا این کارو تبلیغشون میبینن و هم که میتونن مدرسه ها بچه هاشون بیارن، این اصلا به نظر من مشکلی نداره.
بسیار عالی، بازم از شما سپاسگزارم. و ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.